رادیوی آزادی،
مجله شامگاهی.
سلام شنوندگان گرامی، نور محمد خالزاده هستم با مجله شامگاهی دوشنبه 28 می در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ. برنامه را با تازه ترین خبرهای روز آغاز میکنیم. سرخط خبرها. وزیران کارهای خارجه بریتانیا و روسیه در مسکو گفتند راجع به سوریه به توافق رسیدند. یک شهروند تاجیکستان در ازبکستان به 6 سال زندان محکوم شد و اوکراین از بازی‌های قهرمانی فوتبال اروپا درآمدی بیشتر می‌خواهد. تفصیل خبرها. امروز ویلیام هیگ و سرگئی لاوروف وزیران کارهای خارجه بریتانیا و روسیه در مسکو گفتند آنها به توافق رسیدند که به حکومت سوریه فشار می آورند تا نیروهایش را از محلات زیست در سوریه بیرون کشد. مذاکرات هیگ و لاوروف در مسکو زمان انجام می گیرد که 25 می در یک حمله خونین در دهه حاله سوریه 108 نفر کشته شدند. اکثر آنها زنان و کودکان بودند. در همین حال کافی انان فرستاده ویژه سازمان ملل متحد و جامعه عرب یک روز پیش از مذاکرات برنامه ریزی شدهش با بشار اسد رئیس جمهوری سوریه وارد دمشق پایتخت این کشور شده است. دادگاه ناحیه پاپی ولایت نمنگان ازبکستان حمزه علی خیدیروف ساکن ناحیه اشتی تاجیکستان را به 6 سال زندان محکوم کرد. در این باره 28 می به رادیوی آزادی اقبال نوریدینوف یکی از پیوندان صیاد اشتی خبر داد و گفت خاندان خیدیروف از دادگاه ناحیه پاپی ولایت نمنگان ازبکستان برقیه گرفته است و در جرایان مرافعه دادگاهی صیاد ربوده شده تاجیک شرکت کردند. دادگاه ازبکستان خیدیروف را برای عبور غیرقانونی از مرز متهم کرده است، ولی مرزبانان ازبکستان وی را در زادگاهش در دهه سروک ناحیه اشت بازداشت کرده اند. مطبوعات دولتی ترکمنستان گزارش داده است که قربانگولی بردی محمدوف رئیس جمهور این کشور بایرام گلدی ندیروف وزیر نفت و گاز را برای کمبودی جدی در فعالیتش از مقام برکنار کرده است. ندیروف 25 می بعد از دو روزی به امضا رسیدن قرارداد احداث لوله گاز ترکمنستان، افغانستان، پاکستان، هندوستان از مقام برکنار شد. وی از ماه آوگوست سال 2008 رهبری این وزارت را بر عهده داشت. کوکا گلدی عبداللهیف معاون رئیس شرکت دولتی ترکمنگاز اجرا کننده مقام وزیر تعیین شده است. بریستادیج رئیس جمهوری پیشین سربستان که در انتخابات ماه می مغلوب شد ممکن است بعد دریافت مقام نخست وزیری این کشور مشرف شود. مذاکرات برای تشکیل حکومت ائتلافی امروز بعد از ملاقات با تامیسلاو نیکولج رئیس جمهوری منتخب در بلگراد پایتخت سربستان انجام می گیرد. نیکولج در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری 20 می بر تادیج پیروز شد. بنابر گزارش ها نیکولج را وادار خواهند کرد که بریستادیج را و مقام نخست وزیری پیشنهاد کند. جانبداران تادیج در پارلمان زیادند. در مصر منتظر نتیجه های مقدماتی انتخابات ریاست جمهوری می باشند. بنابرای معلومات غیر رسمی تخمین زده می شود که محمد مرسی نامزد اخوان المسلمین و احمد شفیق نخست وزیر اخیر حکومت حسنی مبارک در انتخابات مقام اول و دوم را به دست آورده باشند. مرسی و شفیق یک جا با همدین صباحی نامزد دیگر از حزب چپگرای الکرمه در باره رعایت نشدن قانونهای انتخابات به کمیسیون انتخاباتی شکایت فرستاده اند. و مقامات رسمی اوکراین میگویند که این کشور در جریان بازی‌های قهرمانی اروپا 2012 می تواند 1.5 میلیارد دلار درآمد به دست آورد. این بازی ها 8 ایون همزمان در ورزشگاه های پولشا و اوکراین آغاز می یابد. وزیر اوکراین بوریس کالیسنیکوف با مطبوعات محلی گفته است مقامات رسمی کشور می خواهند که در آن روزها تاجران اوکراین از جمله طربخانه ها و مهمانسراها و نقاط دیگر با تمام نیرو خدمات خود را به مشتریان پیشکش کنند. کالیسنیکوف گفته است که کشورش برای تعمیر و ساختمان مهمانسراها تقریباً 5 میلیارد دلار صرف کرده است. شنوندگان گرامی، خبرهای جهان و تاجیکستان را میشنیدید. درباره رویدادهای مهم روز در سامانه رادیوی آزادی میتوانید زیر این نشانه خبر و مطالب بیشتر دریافت کنید: www.azadi.org.
در حاشیه خبرها نشنیدم نگوید.
نزدیکان شکارچی تاجیک حمزه علی خیدروف میگویند گروه نظامیان کشور همسایه نیمروز 23 دکبر سال گذشته او را در منزل زیستش دهه نزد مرزی سروک ناحیه اشت بازداشت کرده اند.
همچنین نظامیان ازبکستان خانه وی را جستجو کرده یک سلاح شکاری را دریافت و مصادره کرده اند.
رئیس خودمانده خطبه گیر رئیس ویران کرگی گفته این شکارچی تحقیقانده باید یرا بوده گرمیسته ویران کرگی.
شنوندگان گرامی، اکنون توجه کنید به سرخط مطالب مجله خبری ما. دادگاهی ناحیه پاپی ولایت نمنگان ازبکستان حمزه علی خیدروف ساکن ناحیه اشتی تاجیکستان را به 6 سال زندان محکوم کرد. برای چی؟ وزیر انرژی ایران مجید نامجو در تهران برای دریافت 1 میلیارد متر مکعب آب از تاجیکستان با هیئت دوشنبه مذاکره میکند. و در روسیه گروه با نام پاتریوت با اذیت و آزار دختران قرقیز مشغول است و آنها را برای علاقه جنسی با دیگران متهم میکند. برنامه را با گزارش ها ادامه میدهیم. دادگاه ناحیه پاپی ولایت نمنگان ازبکستان حمزه علی خیدروف ساکن ناحیه اشتی تاجیکستان را به 6 سال زندان محکوم کرد. در این باره 28 می به رادیوی آزادی اقبال نوریدینوف یکی از پیوندان این صیاد اشتی خبر داد و گفت خاندان خیدروف از دادگاه ناحیه پاپی ولایت نمنگان ازبکستان برقیه دریافت کرده است و در جریان مرافعه دادگاهی صیاد ربوده شده تاجیک شرکت کرده است. در این باره همکاری ما معصوم محمد از خوجند گزارش می‌دهد.
بعد از سپری شدن 6 ماه از بازداشت حمزه علی خیدروف، صیاد تاجیک ساکن دهه نزد مرزی سروک بالای ناحیه اشت، خیشانش از جانب دادگاه ناحیه پاپی ولایت نمنگان ازبکستان برقیه گرفته در جریان دادگاه وی اشتراک کردند. اقبال نوریدینوف یکی از خیشان حمزه علی خیدروف در صحبت با رادیوی آزادی در این باره چنین گفت:
شش سال جوری وایوا دوست کرما کردی. پدر مادر سوپر برافت و تشکیل کردیم. نام تلگرام کتی پست گذارندیم. سوپر برافت. شش سال دوست بود.
مصاحبه مفسود، اما صیاد تاجیک در دادگاه ازبکستان گفته است که وی مقصد نداشت سرحد این کشور را شکند و به قلمرو این کشور وارد شود و این کار را هم نکرده است، اما دادگاه این را به اعتبار نگرفته است. خیشانش هم نقل میکنند که حمزه علی با سلاح شکاریش در قلمرو تاجیکستان به صیاد مشغول بود و احتمال در جریان شکار ندانسته به خاک ولایت نمنگان داخل شده و سرحدبانان ازبک هم از این باخبر شده باشند، چون که در برخی از قسمت های کوهستانی خط مرز میان تاجیکستان و ازبکستان در قسمت ولایت سوخت علامت گذاشته نشده است. اما به گفته خیشاوندان حمزه علی خیدروف، نیمروز 23 دکبر سال گذشته 2011 گروه نظامیان ازبک که به آن افسران مرزبانی هم شامل بودند، خیدروف را در منزل زیستش دهه نزد مرزی سروک بالای ناحیه اشت بازداشت کردند. همچنین نظامیان ازبکستان خانه وی را جستجو کرده یک سلاح شکاری را دریافت و مصادره کردند که به یک شکارچی شهروند ازبکستان تعلق داشته است. آقای نورالدینوف از خیشان خیدروف می افزاید:
گرنسی خودمانده خطبگی گرنسی بایران کرگی گفته این شکرچی دستانده باید یرا بوده الان این سطحی مانده 60 بوده.
به گفته مصاحبم همراه حمزه علی، شکارچی اشتی یک دوست صیاد وی از ازبکستان براتلی نام را هم نظامیان ازبک همان روز دستگیر کرده بودند و دادگاه ناحیه پاپی ولایت نمنگان ازبکستان حکم خود را نسبت وی نیز صادر کرده است، ولی مهلت حبس و جزئیات دیگری آن معلوم نیست. دهه نزد مرزی سروک بالای جماعت پونوک ناحیه اشتی تاجیکستان از 4 سو در احاطه ناحیه پاپی ولایت نمنگان ازبکستان واقع است. سال گذشته مرزبان های ازبک در سر یگانه راه نقلیاتی این محل سد گذاشتند و این عمل رواهای ساکنان را به مرکز ناحیه اشت و ولایت سوخت سنگین گرداند. آنها برای این ناچار حدودی 50 کیلومتر راه خراب کوهستانی را طی کردند و مواد غذایی را با دشواری به دیهه خود می بردند. ماه اپریل سال روان مقامات سرحدبانی تاجیک و ازبک در شهر بیکاباد هممرز با ناحیه سپیتامین ولایت سوخت ملاقات و در مورد ساده کردن رویای ساکنان انقلاب ها از گذرگاه های مرزی سازش کردند. ازبکستان راه ساکنان دو دهه نزدی مرزی تاجیکستان روات در ناحیه کانی بادام و سروک بالا در ناحیه اشت را باز کرد. جانب تاجیکستان هم رویای شهروندان ازبک تباری ساکن محل های نزدی مرزی پلاتینا و گارنی در ناحیه سپیتامین را به ناحیه بیکاباد ازبکستان ساده گرداند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
حکم دادگاه ناحیه پاپی ولایت نمنگان ازبکستان با شهروندی تاجیکستان.
نگوید که در پورتال های فیسبوک و مای میر تنها صحبت های خودمانی می شود.
آخرین خبرها، تحلیل و بحث، ویدیو، عکس و موسیقی از رادیو آزادی در فیسبوک و مای میر.
رنگ های تازه در شبکه های کهنه. ما را در اینجا نیز پیدا کنید و با ما در تماس شوید.
جهانی نو را با هم بسازیم. آزادی در فیسبوک و مویمیر.
ادامه مجله خبری. خبرگزاری ها میگویند که مجید نامجو وزیر انرژی ایران در تهران برای دریافت 1 میلیارد متری مکعب آب از تاجیکستان با هیئت دوشنبه مذاکره انجام میدهد. این نکته را جناب نامجو در نشست نهم کمیسیون بین حکومتی تاجیکستان و ایران عاید به مسائل اقتصادی روز یکشنبه در تهران بیان داشته است. تا کنون مقامات تاجیک درباره مذاکرات دوشنبه و تهران راجع به انتقال آب به ایران حرف نگفتند و روشن نیست که در صورتی به موافقه رسیدن جانب ها این طرح چگونه عملی خواهد شد. با وجود این، سؤال اصلی این است که تاجیکستان از چی راه آب خود را به ایران خواهد برد تا از آنجا گاز بگیرد؟ همکار ما میرزا نبی خالق‌زاد در دوشنبه این سؤال را در صحبت با مقامات تاجیکستان، نمایندگان سفارتخانه های ایران و افغانستان و کارشناسان در میان گذاشت.
تاجیکستان میگوید پیشنهاد ایران را با فروش 1 میلیارد متر مکعب آب به این کشور پذیرفته است و دو طرف در حال نهایی کردن این سازشند. وزیر انرژی ایران مجید نامجو در نشست کمیسیون مشترک اقتصادی تاجیکستان ایران که در تهران گفته است حجم عمومی آبی که تاجیکستان به ایران داده نیست ممکن تغییر یابد، اما از عدد نامبر شده کمتر نخواهد بود و در تاجیکستان اظهار قناعتمندی میکنند که نهایت آب به یکی از مالهای صادراتی این کشور تبدیل می‌یابد. تاجیکستان بارها اظهار داشته است که می‌تواند آب اضافیش را به خارج صادر کند. ایران از نخستین کشورهایی است که تقاضای استفاده از آب تاجیکستان را کرده است. سلطان رحیموف، معاون اول وزیر آب و ملیارتی تاجیکستان، به رادیو آزادی گفت که بحث اکنون سر راه‌های انتقال آب تاجیکستان به ایران است.
در حقیقت تاجیکستان امکان دارد که از حساب لیمیتی که خودش استفاده نمی‌کند سال همین آب انتقال دهد، لیکن طرف های اقتصادیش، سیاسیش همه طرف ها مفته شده، بعد مثال یک سری قرار معین آمدن ممکن.
در همایش تهران وزیر انرژی ایران مجید نامجو گفته است که سه کشور تاجیکستان، ایران و افغانستان قرار کردند یک دالان مشترک آب و برق را بنیاد کنند. این در حالی است که ماه مارس سال جاری در ملاقات رهبران سه کشور گفته شد ایران، تاجیکستان و افغانستان عهدنامه را در باره ساختمان راه آهن، خط انتقال برق و لوله‌های آب، گاز و نفت امضا کردند. بنابر آن همه این خط‌ها پهلوی هم و در یک مسیر ساخته خواهد شد. افغانستان نه تنها کشور ترانزیتی خواهد بود، بلکه از دالان مشترک برای رفع نیازهایش استفاده خواهد کرد. امیر حمزه صحرایی، مسئول بخش اقتصادی سفارت افغانستان در تاجیکستان، میگوید که لوله آب تاجیکستان از قلمروهای شمالی افغانستان به ایران و لوله گاز ایران از همین حدودها به تاجیکستان خواهد رسید.
از طریق هرات، از طریق هرات به اسلام‌قلعه، اسلام‌قلعه به ایران وصل میشه و ما فکر میکنیم که ممکن از آخرین نقطه تاجیکستان که به افغانستان وصل شد، از همین نقطه اینا انتقال میتن.
مسئله منبع آب برای ایران نیز معین شده است. گفته می شود 1 میلیارد متر مکعب آب برای رودی پنج می تواند بدون ضرر به همسایگان به سمت ایران فرستاده شود. اما مسئله سرمایه گذاری به این طرح هنوز حل خود را نیافته است. با نظر داشت تحریم های ضد ایران گمان است نهادهای بین المللی و شرکت های بزرگ به این طرح شامل شوند. اما عباس بیانی مسئول بخش اقتصادی سفارت ایران در تاجیکستان میگوید که طرح مذکور هنوز در مرحله اول یعنی تحقیق کارشناسان قرار دارد و شاید در آینده آن بین المللی گردد.
از اونجا سواب بشه مثلا برای اروپا یا به کشورهای دیگه بره. یک پروژه چند منظوره رو مثلا انتقال آب از اینجا به مثلا ایران یا هر نقطه دیگی که باشه، از اون طرف بالعکس خط انتقال مثلا انرژی.
مسئله دیگری که میتواند مانع ایجاد کند برخورد کشورهای پایان آب ازبکستان و ترکمنستان و قزاقستان به این طرح خواهد بود. به عقیده مراد امینجانوف کارشناس مسائل آب تاجیکستان، مشکل اینجاست که هنوز مشخص نشده است چند درصد این ذخایر آب از طلبات خود تاجیکستان و کشورهای پایان آب زیادی است. بنابراین به تاجیکستان ضرور خواهد آمد قبل از آن که به ایران آب بدهد مسئله را با کشورهای همسایه خود مذاکره کند.
خوبه موافقی را در کار همست. پنج دولتی آسیای مرکزی این موافقت کرد سانی گرفتم ممکن. وای حاضر منمی خودم آب گرفتم آندم منمی مانا جنجال مکنه ترکمنستان و ازبکستانو. چقدر ما حاضر میگیرم 1 میلیارد؟ ما باید امین حق خودم آیتیم وای آبا. حق خودم آیتیم من دیگر نیسبی. وادی واش به آب میماند و چم کنید.
کارشناس دیگری تاجیک انور کمالیدینوف تحلیلگر پژوهشگاه آب و ملیاراسی تاجیکستان راجع به این مسئله میگوید که نقشه مذکور از هر جهت برای تاجیکستان منفعت بخش است. از یک طرف راه صادراتی آب به خارج باز میشود و دوم گاز ارزان ایران به تاجیکستان وارد میگردد. اما به قول او تطبیق این طرح شاید برای 10 سال دیگر طول کشد، زیرا حل هر یک از این مساله ها از هماهنگی با همسایگان گرفته تا سرمایه‌گذاری و بنیادی دالان چندین سال را خواهد گرفت. از سوی هم اجرای تر به وضع امنیتی در افغانستان بعد از خروج نیروهای بین المللی از این کشور در سال 2014 بستگی خواهد داشت. میرزا نبی خالق‌زاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
احتمال بردن آب تاجیکستان به ایران توسط لوله‌ها.
www.azadi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
مجله خبری رو میشنوید. بعد از نشر یک نوار ویدیویی در اینترنت در شبکه یوتیوب، عین مهاجر دختری 20 ساله قرقیز گهگاه موردی بازپرسی پلیس قرار میگیرد تا با کمک خودش جوانان را پیدا کنند که وی را در مسکو شکنجه دادند. مقامات پلیس ولایت جلال آباد میگویند حالا در همکاری با پلیس مسکو آنها این جوانان را آشکار کردند. عین را طبق سنت های ملی قرقیز ها در 17 سالگی جوان ره بود و وی را به زنی گرفت، ولی زندگی یک جایه آنها 3 ماه دوام کرد. بعد از طلاق در جستجوی کار در زادگاهش موفق نشد و راه مهاجرت به روسیه را پیش گرفت. در این نوار ویدیویی جوانانی که خود را از گروه پاتریوت نام میبرند، عین برهنه را بازپرسی و متهم میکنند که وی با مردها و جوانان ملت های غیر علاقه جنسی داشته است و ملت خود را در کشوری بیگانه به آبرو کرده است. بعد از بازگشت عینه به دهه‌اش در ولایت جلال آباد قرقیزستان، با خبرنگار بخش قرقیزی رادیوی آزادی میسر شد که وی را پیدا کند و درباره سرگذشتش در مسکو بپرسد. در صحبت عینه گفت که همه ماجرا از متروی مسکو آغاز یافته است. در آنجا وی را یک جوان قرقیز بازداشت کرده است. صحنه ماجرای مترو را عینه این گونه به خاطر می آورد.
Ал көріп қалып, сен үш мен жатасын, мен білем сен үш мен жатасын, деушін тұру алды. А мен тұту оған мес, ал вообще тұту оған мес.
Вай аз дасти ман дошт ва гуфт ки ту бо дигарон хам хобаги мекуни. Бо тасма маро мезад, бо телефонаш аксбардори мекард, гапой қабеҳ мегуфт. Ба дустонаш занг зад, онҳо омаданд ва маро таҳқир мекарданд, мезаданд. Пурсиданд ки дар куҷо зиндагӣ мекунӣ? Баъд бо ман ба ҷои иқоматам омадем. Дар онҷо зану шавҳар зиндагӣ мекарданд. Занаш дар хона набуд. Агар вай дар хона мебуд, маро мефаҳмид. Вале шавҳараш хомӯш буд. گپ نمیزد. جوانان 2 نفر بودند. فرمان دادند که لباسهایم را کشم. مرا بوغی کردند. از هوش رفتم. وقتی که به هوش آمدم در تنم لباس نبود.
بوغو پشتاد. ای سودروب. بوغو پشتاد. ای مالب. تور ساموشه گلو جدم.
اینا در ادامه سخنانش میگوید آنها در حالت اوریان وی را بازپرسی کردند، هر وقت می زدند و با کار تهدید می کردند. اینا اقرار می کند که از ترس در این نوار هرچی می گوید و از زندگی امیدش را می کند. فکر می کند که دیگر زنده نمی ماند. ولی اکنون که آن شکنجه و اذیت ناگوار پسی سر شده است، عین فکر میکند که گویا همه آن در خواب بوده است. این جوانان وی را از خانه زیستش به جای دیگر میبرند تا مسئله به وطن فرستادنش را مصلحت کنند، ولی عین آن وقت پول نداشته است. در اثنای مصلحت و مشورت بین گروه جوانان ماجرا برخواسته است. بعضی ها میگفتند که چرا برای بازگردانیدن این دختر پولی بیهوده صرف کنند، ولی بعضی های دیگر تاکید میکردند که باید وی را به قرقیزستان فرستند. با گفته اینا در این مدت به وی صاحب خانه زن زنگ زده است و تاکید کرده است که این جوانان باید وی را به خانه برگردانند، چون آنها فهمیدند که دختر با صاحب خانه زن صحبت میکند. از وی طلب کردند تا بگوید که آنها آدمان خوب هستند و به وی جای کار پیدا میکنند. اینا می افزاید: بعد از این که یکی از جوانان فرمان داد که من بخوابم، خوابیدم. در آن لحظه بجز از اطاعت به امر آنها من چی کار کرده می توانستم؟ جوانان قرقیز که خود را از گروه پاتریوت معرفی کرده بودند، نوار ویدیویی خود را از صحنه های بازپرسی و شکنجه در اینترنت جای دادند تا به دیگران به قول خودشان عبرت شود. عین نیز با قرقیزستان جان به سلامت برد و با مشورت دوستانش به پلیس مراجعه کرد. پلیسی جلال آباد پرونده باز کرد و اکنون مواد گردآورده‌اش را به پلیسی مسکو می‌فرستد. نوربگ الیمبویف، بازرس دادستانی ولایت جلال آباد، با بخش قرقیزی رادیوی آزادی گفت حالا حجت ها برای فرستادن به روسیه آماده است.
قزغا حاضرغه وقتا گیش بولسه دا سوت پنسیون اکسپرتیزه دایندب ان اکسپرتن قاروسن جیبرگیمیز.
با وجود این که از آن زمان خیلی وقت گذشته است، ما اکسپرتیزه تیبی و دادگاهی انجام دادیم، نتیجه های آن را حجت کردیم و با مواد دیگر به مسکو میفرستیم. این جوانان را آشکار کردند. با احتمال زیاد آنها در مسکو به سر میبرند. آنها از روی عکس و نوار آشکار شدند. طبق قانون رسیدگی در جای باید انجام بگیرد که حادثه رخ داده است. برای همین همه مواد را به نهادهای آنجا فرستادیم.
دیگر جریورد ما بیز شو ماتریال‌ها را کمپتنت ارگان‌ها جریندوس روسیه فدراسیون.
حالا در مسکو جریان رسیدگی به این پرونده را سفارت قرقیزستان در روسیه بر عهده گرفته است. جوانان قرقیز برای سر به خود روا دیدن هر نوع شکنجه، تحقیر و سر به خود صادر کردن فرمان درباره سرنوشت عینا محکوم خواهند شد. این تنها نمونه نیست که جوانان قرقیز در روسیه از راه شکنجه و تحقیر دست به اصطلاح به تشبث تربیه دختران و زنان هموطن خود زده اند. سال گذشته نیز یک زن قرقیز با نام رازیه برای دریافت مبلغ مجبور شد به مسکو مهاجرت کند، ولی در دوام 4 ماه جستجو کار پیدا نکرد و از نومیدی و محرومیت های زیست سرانجام خود را از طبقه هفتم به زمین انداخت. یک دختر 19 ساله دیگر با نام عینگل از جوان حامله دار شد، ولی جوان در آستانه تولد دختر را ترک کرد. بعد از تولد عینگل می‌خواست کودک نوزاد خود را به آب رودخانه مسکو پرتاید، ولی پلیس در این هنگام وی را بازداشت کرد. عینگل نیز با نیت‌های خوب برای کار به مسکو آمده بود. وقتهای اخیر درباره زندگی ناسزای دختران قرقیز سر و صداها به گوش می‌رسد. نوار ویدیویی بازپرسی عینا همه را شگفت زده کرده است. حتی پارلمان قرقیزستان خواست سندی را به تصویب رساند و مهاجرت کاری دختران تا 22 ساله قرقیز به روسیه را ممنوع اعلان کند. کارشناسان قرقیز نیز میگویند که مقامات زیدخ باید هرچی زودتر از این پدیده نامطلوب اجتماعی پیشگیری کنند تا فردا دیر نشود. ولی تا حال بیدادی گروه های جنایتکار قرقیز از قبیل گروه پاتریوت در 3 شهر مسکو و سن پترزبورگ و یکاترینبورگ ادامه دارد.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
در حالی که چشم بسیاری از تحلیلگران، سیاستمداران، ژورنالیستان و شهروندان ایران به نتیجه‌های گفت و شنیدی هسته‌ای در بغداد دوخته شده بود، لباس کترین اشتون رهبری هیئت 5 عضو دائمی شورای امنیت با اضافه آلمان در مرکز نگاه‌ها قرار گرفت. حدس آنها که اشتون در روز دوم مذاکرات با حجاب ظاهر خواهد شد درست نبرآمد، اما مطبوعات ایران و شبکه‌های اجتماعی ذکر کردند که نمود ظاهری رهبر سیاست های بیرونه اتحادیه اروپا از ملاقات پیشینه در ژنو تا نشست بغداد خیلی تغییر کرده است. درباره دیپلماتیای لباس کترین اشتون گزارش داریم از همکارمان سلیم ایوبزاد.
ایرانیان در شبکه فیسبوک شوخی میکنند که سر و لباس اشتون به پیشرفت گفت‌وشنیدی هسته‌ای ایران مساعدت کرد. آنها همچنین میگویند اگر کار این گونه دوام کند در ملاقات نوبتی اشتون با سر و لباس اسلامی به صحنه خواهد آمد. سال گذشته در ژنو اشتون پیشبری کشاده‌تر داشت و نشریه‌های ایران مجبور شدند سر دل او را در عکس‌های خود رنگ کنند تا با خطر بسته شدن برای چاپ عکس ضد اسلامی روبرو نگردند. چنین تجربه برای نشریه‌های ایران مقرر است. بعداً در جریان ملاقات در استانبول اشتون در عکس با مذاکره کننده ارشد هسته‌ای ایران سعید جلیلی لباس سیاه و گردنبند سفید داشت که سر دلش را می پوشند. تلویزیون دولتی ایران از این نمود ظاهری او ستایش کرد و آن را علامت احترام به قاعده های لباس ایرانی نامید. تارنماهای خبری نیز این تغییر را قید کردند و از جمله سامانه محافظه‌کار تابناک نوشت اشتون قدمی مثبت گذاشت که نشان می دهد مقام جمهوری اسلامی برای او و غرب مهم است. باز یک قدم دیگر را اشتون در گفت‌وشنیدی هفته گذشته در بغداد نهاد. در روز اول و جامعه سرخ رنگ پوشید که گریبانهایش تا گلو محکم بود. چنین لباس را به آسانی می شود در تهران نیز پوشید و با اضافه رومال یا سربند به کوچه برآمد و با سرزنش پلیس اخلاق نیز روبرو نشد. مناسبت های بین مرد و زن در ایران یک مسئله نازک است و دیپلمات های ایرانی حق ندارند دست طرف دیگر را اگر زن باشد بفشارند. بنابر قاعده های جمهوری اسلامی زن و مرد بیگانه نمی توانند به هم دست دهند یا دور و دراز به چشمان یکدیگر نگرند. برخی از منصبداران ایرانی و محافظه‌کاران این کشور حتی هنگام صحبت میکوشند به چهره زنان نگاه نکنند. دیپلمات سابق ایرانی مهرداد خانساری در لندن میگوید غربیان مخصوصا اشتون به حساسیت های مقامات ایرانی دقت میدهند، اما نمیگذارند مسئله های اساسی به سمت دیگر رود. در این پس منظر صحبت های اشتون درباره یافتن زمینه های مشترک بین دو طرف میتواند معنای گوناگون پیدا کند.
That we both want to make progress and that there is some common ground.
بدنبال این اشتون در بغداد گفت که دوره نوبتی گفت‌وشنی در مسکو برگزار می‌شود و ایران اعلام داشته است با مسئله غنی‌سازی 20% اوران رسیدگی کند و طرح 5 بندی خود را نیز پیش گذارد که از جمله شناخت حق آن را به غنی‌سازی در نظر دارد. از سخت‌ترین تحریم‌های بین‌المللی و تهدید ضربه‌های حربی ستایش می‌شود که تهران را به پس میز گفتگو برگردانیدند. معلوم نیست دیپلمات لباس اشتون تا کجا با ادامه دادن این گفت‌وشنید یاری خواهد کرد، اما یک چیز روشن است: در ملاقات نوبتی در مسکو لباس اشتون از نو در مرکز توجه قرار خواهد گرفت.
دیپلمات لباس در مذاکرات با ایران. شنوندگان گرامی، بدین طریق این نشری مجله خبری ما با پایان میرسد. بعد از یک ترانه برنامه آینده ساز پخش میشود. با ما باشید.
رادیو